ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اتحادیه اروپا با تحریم‌های جدید علیه ایران موافقت کرد. روسیه به سازمان ملل در مورد تحقیقات درباره پهپادهای ایرانی هشدار داد. کانادا 6 فرد و 4 نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. جمهوری چک ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز پنجشنبه اعلام کرد که اعضای این اتحادیه در مورد تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل ارسال پهپاد توسط ایران به روسیه به توافق رسیدند. جمهوری چک اعلام کرده است که این توافق شامل اقداماتی علیه نهادهای تأمین کننده پهپادهای ایرانی و مسدود کردن دارایی‌های 3 فرد و یک نهاد مسئول تحویل این پهپاد هاست. اتحادیه اروپا همچنین آماده است تا تحریم ها علیه 4 نهاد ایرانی دیگر را نیز که در فهرست تحریم های قبلی قرار داشتند گسترش دهد. در روزهای اخیر خبر تحویل پهپادهای ایرانی به روسیه واکنش های زیادی را در سطح بین المللی برانگیخته است. در حالی که وزارت خارجه ایران صحت این خبرها را رد می کند، علی خامنه ای روز چهارشنبه طی یک سخنرانی به کسانی که از فروش پهپادها توسط جمهوری اسلامی انتقاد می کنند اعتراض کرد. روسیه روز چهارشنبه به سازمان ملل هشدار داد که موضوع حملاتی را که گفته می شود با پهپادهای ساخت ایران در اوکراین انجام شده بررسی نکند. ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا با ذکر اینکه ارسال چنین تسلیحاتی از سوی ایران نقض محدودیت‌های تسلیحاتی سازمان ملل است، نشستی غیرعلنی در شورای امنیت برای رسیدگی به این موضوع برگزار کردند. این کشورها می گویند حملات روز دوشنبه روسیه با پهپادهای انتحاری ایران به کیف و همچنین سایر بخش‌های اوکراین جان دست کم 5 نفر را گرفته و خسارات گسترده‌ای به بار آورده است. دیمیتری پولیانسکی، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، پس از نشست شورای امنیت در روز چهارشنبه این گزارش‌ها را بی اساس و تئوری توطئه نامید. او سپس به دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که اگر سازمان ملل در این مورد هر گونه تحقیقات به گفته او غیر قانونی را انجام دهد، روسیه در مناسباتش با سازمان ملل بازنگری خواهد کرد. دولت کانادا روز چهارشنبه در ادامه اقدامات خود علیه ناقضان حقوق بشر در ایران 6 فرد و 4 نهاد جمهوری اسلامی را مورد تحریم قرار داد. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا میگوید کشورش از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد برای پاسخ به نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران و تهدیدات این حکومت علیه صلح و امنیت منطقه استفاده میکند و به حمایت از مردم ایران ادامه میدهد. وزیر خارجه کانادا امروز پنجشنبه در یک جلسه مجازی میزبان همتایان خود برای بحث و تبادل نظر در مورد اعتراضات ایران خواهد بود. یک مؤسسه حقوقی به نمایندگی از جمعی از چهره‌های پیشین و کنونی ورزش ایران با ارسال نامه‌ای به فیفا از این نهاد خواسته تا فدراسیون فوتبال ایران را تعلیق و از حضور در جام جهانی امسال در قطر محروم کند. در بیانیه مطبوعاتی که همراه با این نامه منتشر شده آمده است که وحشیگری و ستیزجویی حکومت ایران با مردم خود به نقطه اوج رسیده و این وضعیت جداسازی صریح و قاطعانه چنین حکومتی از دنیای فوتبال و ورزش را می طلبد. و در خبری کوتاه، رسانه‌های داخلی اظهارات علی خامنه‌ای را مورد فروش پهپادهای ساخت ایران حذف کردند. مقام های زندان اوین از انتقال محمد خانی به بیمارستان جلوگیری می کنند. رویترز می گوید پلیس 2 روز پیش از آتش سوزی در زندان اوین در آنجا مستقر شده بود. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودین. از شما دعوت می کنم که شنونده یه ویژه برنامه پوشش خبری اعتراضات سراسری در ایران با محمد زرقامی باشید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
خیلی خوش اومدید به پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا در ارتباط با اعتراض‌های سراسری شهریور و مهر 1401. محمد زرقامی هستم به اتفاق همکارانم که منو یاری میکنن و همراهی میکنن تا خبرهای روز و به قول خودمون راستی آزمایی شده رو در اختیار شنونده های رادیو فردا قرار بدیم. و سپاس از علی شیبانی که امکان پخش صدای ما رو هم فراهم میکنه. این روزها اگر که نگاهی بیاندازید همچنان خبرهای مرتبط با اعتراض‌ها ادامه داره. شاهد تداوم این اعتراض‌ها بودیم. در شب گذشته هم این اعتراض‌ها رو در برخی از نقاط ایران داشتیم و حتی شهروند روزنامه‌نگاران هم تصاویری رو منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی، اون هم با وجود به هر حال همه سختی‌هایی که این روزها دسترسی به شبکه‌های اجتماعی توی ایران داره، اون هم به واسطه اختلالی که در شبکه اینترنت هست و فیلترینگ گسترده‌ای که شامل بسیاری از شبکه‌های اجتماعی شده از جمله اینستاگرامی که در دسترس شهروندان ایرانی در داخل ایران قرار داشت. واکنش ها هم همچنان جریان داره به این ماجرا. از جمله مثلا ساعت پیش اگر که با ما همراه بودید پیام زکریا هاشمی رو شنیدیم. زکریا هاشمی الان در 80 سالگی رو هم اینطوری بگیم رد کرده، یکی از چهره‌های نام‌آور سینمای پیش از انقلاب، نویسنده کتاب توتی و کارگردان فیلم خوب سقاب که او هم ابراز همراهی کرده بود با معترضان در داخل ایران. در همون هفته‌های میشه گفت اولیه اعتراض‌ها بود که در زاهدان هم اتفاقی افتاد. در مسجد مکی و تعدادی از شهروندان قربانی خشونت در اونجا شدند. فرشته قاضی گفتگویی رو داشته با یکی از کسانی که برادر خودش رو در این مسجد و در اتفاقی که حمله‌ای که اتفاق افتاد به اونجا از دست داده. اقبال نایب زهی برای ما درباره این حادثه و آنچه که دیده و مشاهده کرده میگه و این وعده رو هم بهتون بدم که این گفتگو رو که بلندتر هم خواهد بود با این شاهد عینی و برادر یکی از قربانیان حادثه مسجد مکی در زاهدان در ادامه خواهید شنید.
اونجا رفتیم توی یه اتاق هلوش 9 تا 10 نفر بودن پیکر شهدا اونجا وسط اتاق بودن زیر باد کولر که هوا یکم گرم بود دیگه، گفتن پیکر های شهدا خراب نشه این هوای گرمی که اونجا کولر روشن کرده بودن. ما هم دیگه اونجا بچه‌مون رو دیدیم.
بله شنیدید این گفتگو رو که با هم دنبالش کردیم. اما بپردازیم به باقی قضایای 24 ساعت گذشته. این که میگم 24 ساعت گذشته اگر در نظر بگیریم از اتفاقاتی که رخ داده تا این لحظه که ما با شما همراه هستیم و پروانه وحید منش همراهمون خواهد بود و پروانه نگاهی خواهد کرد به آخرین خبرها و واکنشها در ادامه. پروانه
سلام به تو محمد و شنوندگان گرامی رادیو فردا. آره همونطور که تو هم گفتی در 24 ساعت گذشته اتفاقات بسیاری افتاده در ادامه اعتراضات سراسری در ایران، در شهرهای مختلف مثل تهران، سنندج، کامیاران، درشه در استان ایلام و عراق تصاویر بسیاری داشتیم از اعتراض مردم، تجمع‌های اعتراضی. در منطقه اکباتان تهران صدای تیراندازی شنیده شده، شاهدان میگن که نیروهای امنیتی به سوی معترضان گاز اشکاور شلیک کردند و حتی گاز اشکاور به سمت خانه مردم شلیک کردند که بعضی خانه ها هم آتش گرفته. شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور در سنندج و عراق سر داده شده، اما در حالی که همچنان ما شاهد اعتراضات خیابانی و شبانه هستیم، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرده به دادخواهی از خون‌های به ناحق ریخته و قتل فجیع دانش آموزان ایران از پنجشنبه 28 تا 30 مهر یعنی شنبه اعضای عمومی اعلام میکنه. همچنین این شورا فراخوان تحسن معلمان رو در 2 روز اول آبان صادر کرده و گفته که معلمان در این 2 روز تحسن خواهد کرد. محمد رضا پناهی، برادر اسرا پناهی که در یورش نیروهای امنیتی به دانش آموزان در اردبیل به دلیل ضرب و شتم و خونریزی داخلی جان باخته بود، او هم دست به خودکشی زده و در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان امام اردبیل بستریه. برادر اسرا پناهی پس از اعترافات اجباری که در تلویزیون پخش شد، اونجا مدعی شد که خواهرش بیماری قلبی داشته، دست به خودکشی زده. این رو هم بگم که محمد علی دایی که از مردم اردبیل حمایت کرده بود، در ماجرای مرگ اسرا پناهی رو پیگیری کرده بود، از سوی روزنامه جوان وابسته به سپاه به مرگ تهدید شده. اما اخبار از زندان اوین که شنبه شب دچار آتش سوزی شد و همچنان در ابهام هستش که چه اتفاقی در زندان افتاده و چه سرنوشتی دارن زندانیان در اون زندان، همچنان نگران کننده هست. مصطفی نیلی وکیل دادگستری گفته که محمد خانی زندانی سیاسی که در این درگیری‌ها در زندان اوین مورد اصابت گلوله قرار گرفته، اجازه نمیدن که به بیمارستان منتقلش کنن. خانواده اسماعیل گرامی، کارگر بازنشسته و فعال کارگری هم که در زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته، نسبت به سلامت او ابراز نگرانی کردند و گفتن که از او اطلاعی ندارن. اما احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در خبرها اومده که روز سه‌شنبه به مجلس به زندان فشافویه رفته، گفته در اونجا 3000 نفر بازداشت بودن ولی در حال حاضر 835 نفر از اونها همچنان در فشافویه هستند. 1300 زندانی از اوین به این زندان منتقل شدن محمد و 385 زندانی زن در فشافویه هستند که در این اعتراضات بازداشت شدند. او گفته 200 دانش آموز هم در فشافویه بودند که آزاد شدند، اما دانشجویان زندانی براشون سابقه سیاسی و امنیتی ایجاد شده. محمد.
بله شنیدیم، اما اجازه بده که یک نگاهی هم بکنیم به صحبت‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی این روزها میکنن در خصوص اینکه به هر حال تونستن بر اعتراض‌ها فائق بیان و اعتراض‌ها فروکش کرده و مسائلی از این دست رو بسیار میبینیم که در رسانه‌های اونها هم بازتاب داره. پروانه،
درسته، در روزهای اخیر ما شاهد سخنرانی‌های متعددی از سوی مسئولان نظامی، مخصوصاً فرماندهان سپاه، فرماندهای ارتش، سخنرانی‌های متعددی داشتن درباره اینکه این اعتراضات تحت کنترل در اومده، سرکوب شده و شاخه‌ها و سرشاخه‌های اون اعتراضات مثل همیشه طبق ادعاهاشون دستگیر شدن و ارتباط اونها هم با حالا کشورهای خارجی و یا رسانه‌های معاند کشف شده. اما مسئول سیاسی سازمان بسیج جمهوری اسلامی مدعی شده که در بهترین حالت جمعیتی که به گفته او اغتشاشات هستش در کف خیابون 70000 نفر بودن محمد. بیش از 200 معترض ما میدونیم که تا الان طبق اون آمار رسمی که به دستمون رسیده با شلیک گلوله یا ضرب و جرح به دست نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدن در یک ماه گذشته و هزاران نفر زخمی شدن. سید جلال حسینی مسئول سیاسی سازمان بسیج گفته 70 درصد این بازداشت شدگان زیر 20 سال بوده، اما هیچ آمار دقیقی از تعداد بازداشتی های اعتراضات اخیر ارائه نکرده. حسین طائب مشاور فرمانده کل سپاه هم گفته که مثل همیشه این اعتراضات برنامه دشمن بوده، گفته که دانشگاه های تهران قرار بوده که این ماجرا را آغاز کنن، پیوندش بزنن به مدارس و معلمان و همچنین مسئله حجاب اجباری و از دل اون یه سناریویی رو درست کنن که مانع به نتیجه رسیدن برجام بشه. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور هم گفته که به شدت و قاطعیت ما برخورد میکنیم با عناصر و عاملان اصلی حوادث اخیر، گفته که اینها دنبال عملیات‌های تروریستی بودن، کشورهای خارجی پشتشون بوده، ولی اگر کسی در این جریان دستش به خون و جنایت آلوده نشده باشه ما اونها رو آزاد میکنیم و متناسب با وضعیتشون باشون برخورد میکنیم. در کنار اون سخنگوی دولت که رفته بود دانشگاه علامه طباطبایی و خب با استقبال بیشرف دانشجویان اخراج شد از دانشگاه، بیرون انداختنش، گفته که کسانی که این اعتراضات رو دنبال کردن اقدامات تروریستی و تجزیه طلبانه و مداخله جویانه داشتن، از سوی برخی رسانه‌های به گفته وی معاند حمایت شدن و گفته وزارت خارجه دنبال این هستش که این مسئله رو پیگیری کنه. و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم گفته که ما اجازه نمیدیم که حجاب اجباری، اون چیزی که اون نامیده حجاب فاطمی، کنار گذاشته بشه و با تمام وجود دفاع میکنیم از این و کسی فکر نکنه که این موضوع حل شده. محمد،
و بذار یک نگاهی هم با تو داشته باشیم پروانه به همین تحریم هایی که به هر حال هم طرف ایرانی یعنی جمهوری اسلامی تحریم هایی رو در نظر گرفته برای کشورهایی که این روزها اون رو تحت تحریم هایی قرار دادن که این تحریم ها محورش و اسارش اصولا مسئله دست داشتن افراد و عواملی بوده که در خشونت های دولتی دخیل بودن.
درسته محمد، دو طرف کشورهای غربی و جمهوری اسلامی همدیگر رو تحریم کردن. آخرین خبری که حالا وجود داره از سوی جمهوری اسلامی یه تحریمی از در قبال نهادهای دولتی و نظامی بریتانیا صورت گرفته. وزارت خارجه ایران گفته که علت این تحریم ها حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت پراکنی و نقض حقوق بشر هستش. مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، ستاد ارتباطات دولت بریتانیا، DMA میدیا، BBC فارسی و ایران اینترنشنال در این فهرست تحریمی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. اما دولت کانادا هم روز گذشته اقدام علیه ناقضان حقوق بشر در ایران رو انجام داد و 6 فرد و 4 نهاد جمهوری اسلامی رو مورد تحریم قرار داد. وزیر خارجه کانادا گفته که این افراد و نهادها نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر رو در ایران داشتن. و خبرگزاری فارس مجلس خبرگان رهبری شورای نگهبان تشخیص مصلحت نظام داد فهرست تحریمی کانادا هستن افرادی مانند عزت‌الله زرقامی رئیس پیشین صدا و سیما، مجید میراحمدی معاون وزیر کشور، فرماندهان قدس سپاه، رئیس زندان قرچک عباس کتبودایی سخنگوی پیشین شورای نگهبان و حشمت‌الله فلاحت پیشین نماینده سابق مجلس هم در این لیست تحریمی هستند. اما سازمان دیدبان سازمان ملل متحد هم قطعنامه اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رو تنظیم کرده که قرار اجرایی بشه. محمد،
ممنون از تو که با ما همراه بودی پروانه وحید منش. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و این بار در گزارشی از نوشین سید حسینی درباره اوین و جزئیات حادثه‌ای که در اوین رخ داد و نظرات متفاوتی که این روزها بیان شده، یعنی ما شاهد چند داستان متفاوت بودیم که آخرینش شاید موضوعی باشه که خبرگزاری رویترز در گزارش خودش اعلام کرد. نوشین سید حسینی،
با گذشت چند روز از وقوع آتش‌سوزی و درگیری در زندان اوین هنوز روایت روشنی از این رویداد ارائه نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی متهم اصلی را دشمن اعلام کردند. خانواده‌های بسیاری از زندانیان اوین در بی‌خبری و نگرانی به سر می‌برند. قوه قضاییه شمار زندانیان کشته شده را 8 نفر اعلام کرده. فعالان حقوق بشری معتقدند آمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از ارقام حکومتی است. در تلاش برای روشن شدن واقعه، خبرگزاری رویترز پس از گفتگو با 6 منبع آگاه از جمله یک زندانی زندان اوین خبر داد که گارد ضد شورش از روز پنجشنبه، یعنی 2 روز پیش از آتش سوزی، در زندان اوین مستقر شده بود. تقی رحمانی، زندانی سیاسی پیشین و همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، میگوید دلیل انتقال نیروی یگان ویژه به زندان شعارهای حمایتی زندانیان از معترضان و التهاب جو زندان بوده.
4-5 روز قبل به بند زنان تصمیم به حمایت میدن و 40 نفر از 65 نفر زندانی بند زنان و شعار میدن مرگ با دیکتاتور، زن زندگی آزادی، و سخنرانی میکنه و مراسم میگن این هر روز تکرار میشه. بعد بند 8 زندان اوین، 30-40 تا زندانی سیاسی داشت، اینا هم شروع میکنن به شعار دادن در حیات و در بند. پس و بعد بند 4 هم شروع میکنه این کار انجام میده. بند 4 تقریبا همسایه بند 8. پس این 3 تا بند اوین تا اونجا که ما خبر داریم 4 روز قبل از روز شنبه شروع شعار دادن و جبه زندان یه جبه ملتهبی.
رویترز نوشته که نیروهای یگان ویژه در روزهای حضور خود در زندان با کوبیدن باتوم به درب سلولها فریاد الله اکبر سر می دادند. اما این رفتار تهدیدآمیز که به منظور ارعاب زندانیان صورت می گرفت نتیجه معکوس داده و به گفته رویترز برخی زندانیان در مقابله شروع به شعار دادن علیه حکومت می کنند. التهاب شامگاه شنبه تشدید می شود. روایت تغییر رحمانی، زندانی سیاسی پیشین.
شنبه شب بند 8 زندانیان سیاسی شروع میکنن به شعار دادن. بند 7 که اصلا توش سیاسی نبوده همراهی میکنه. نگهبان وقتی سرصدا رو میبینه، نگهبان میذاره میره در رو میبنده. وقتی که این اتفاق میفته در بند رو میشکنن وارد حیات محبته میشه. حیات محبته اون رو با کارگاه زندان یکیه، نزدیکه. اتفاق اینجا میفته. اینا میگن بند 8 هم درشو میشکنن. دو تا بند یکی میشه. حالا چرا به طرف بند 8 میرن؟ 2 روایت. بند 8 هواخوریش نزدیک تپه‌های اوینه، یعنی میشه از اونجا فرار کرد. میگن یه سری هم در حین فرار حالا چیز آیان زدن کشتن دیگه، با تیر جنگی زد. ولی اینجا یه اتفاقاتی میفته، کارگاه آتیش میگیره که خودش هم میگن 50 میلیارد تومان خسارت خورده، بیشتر هم شاید خورده باشه. خود حسینی هم آتیش میگیره، کارگاه اون بزرگی آتیش میگیره و بند 7-8 تون همه بیرون بودن زده خورد صورت میگیره. حالا میگن ما به سیاسی ها تیر نزدیم. میگه مگه توی تیراندازی میشه مشخص کرد که سیاسی مثلا مالیه؟
دادستان کل کشور گفته است آتش سوزی زندان اوین برنامه ریزی شده بود. محمد جعفر منتظری در گفتگو با مجلسیان بدون هیچ توضیحی اتهام را متوجه زندانیان کرده. پیشتر هم قوه قضاییه زندانیان مالی و متهمان جرایم خشن را به دست داشتن در آتش سوزی و درگیری های زندان اوین متهم کرده بود. تغییر رحمانی این روایت را رد می کند.
اینا آمده مثلا دعوای مالی ها بوده، اینطوری نبوده. حتی آغاز اعتراض هم با شعار سیاسی مطلب دیکتاتور زن زندگی آزادی بوده، به هر شکل اونها یه شعار ده. اینجا که واقعه تو بند 7-8 بعد از این مسئله که اینا نارنجک های میزنن میکشن که اونجا جزئیات چه واقعا من نمیدانم، میان به شکل وحشیانه سیاسی های بند 8 رو جدا میکنن میبرن گوهردشت.
حالا نهادهای حقوق بشری به دادخواهی برخواسته و از سازمان ملل خواستند که با تشکیل یک مکانیسم تحقیقاتی به کشتار معترضان و اتفاقات زندان اوین رسیدگی کند. سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه هدف از طرح این درخواست را جلوگیری از بروز فجایع بزرگتر اعلام کرد. این سازمان با اشاره به پیشینه جمهوری اسلامی در کتمان حقایق اعلام کرده که توضیحات رسمی جمهوری اسلامی را نمیپذیرد. همزمان اعتراضات خیابانی در شهرهای ایران ادامه دارد و شمار معترضان کشته شده هم در حال افزایش است.
بله، شنیدید گزارش نوشین سید حسینی را. اما همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمتتون گفتم، زکریا هاشمی، فیلمسازی که در سالهای پیش از انقلاب کارهای موثری انجام داده، کتاب توتیش خوندنیه و همچنین فیلم سقاپش جزو کارهای خوب تاریخ سینمای ایرانه و دیدنیه و توصیه میکنم برای فیلمسازی که در 86 سالگی اگر اشتباه نکنم به سر میبره، واقعا باید نشست و دید که چه کرده در گذشته. حالا در همراهی با معترضان و برای اعتراض ها صحبت هایی رو کرده که برای اولین بار از رادیو فردا میشنوید.
که شنیدن این رو کشتن یک یه میکردم که اصلا دست خودم نبود، تنها بودم توی بیمارستان، دیگه نمیتونستم، این گریه میکردم و پرستارا آمده بودن خیلی ناراحت چیزا میکردم، ولی خب دیگه دست خودم نبود. آخه گناهه، من خودم امیدوارم واقعا 100% جوان ها موفق میشن، یعنی خیلی امید دارم. و من به نظر من البته این در کاوه آهنگر پیشوندش چرم کرد و چرم آزادی پرچم آزادی کرد و حرکت کرد برای علیه زهای، الان هم روسری مهسا امینی همون پرچم خواهد شد، پرچم آزادی، درست از کوهستان کردستان پرواز میکنه اومده، یعنی پرواز کرده، پرچم الان باز شده و پیش میره و جوانان پشت سرش و دخترها و زنها همه روسریهاشون با پرچم آتی شده، با پرچم مهسا یکی شده، تمام. الان حرکت خیلی درستیه و پیش میره و موفق هم خواهند شد، 100% موفق میشن برای علیه زهای. این الان خامنه ای واقعا زهاک زمانه است، الان یعنی خیلی بدتر از اونه، زهاک مال به دوش، این خیلی بدتره، یعنی تمام جوان ها دختره بیگناه رو میکشه، دخترای مدرسه ای رو داره میکشه. آیه یعنی چه؟ خود خامنه ای داره علنا گفته که ذات آخوند خرابه، ذات کسیفی داره، ذات خونخاری داره، سابقه نداره، ایرانی نیستن، امکان نداره ایرانی باشه، اینا واقعا قریبا به نظر من یه قوم عجیب غریبی هستن، یه سیاهی هست به نظر من، یه سرطانه که باید این سرطان ریشه کم بشه و داریم میشه، که من همه در کتاب چشم باز و گوش باز گفتم، گفتم این سیاهی عبا اومد یواش یواش در روی آسمان ایران تیوتار کرد و گرفته، و این عبای سیاه و این قبای سیاه، این عمامه سیاه، تمام یواش یواش حالا داره میره با نیرو انرژی جوانای ایرانی و اینا رو داره پس میزنه و روشن بشه ایران دو مرتبه، آفتاب طلوع میکنه.
بله، زکریا هاشمی بود، نویسنده توتی و کارگردان سقاب، که از حمایتش از اعتراض‌ها با ما حرف می‌زد. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه، پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین، تهدید روسیه، تایید آمریکا و ماجرایی که بیشتر برمیگرده به تهدید روسیه درباره تجدید نظر در همکاری‌های خودش با سازمان ملل متحد که نماینده این کشور در سازمان ملل متحد مطرح کرده. بشنوید در گفتگویی که با شاهین مدرس داشتم، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا.
مهمترین اتفاقی که در جنگ، نه عملیات ویژه، در جنگ روسیه علیه اوکراین افتاد این بود که ما به یک تغییر پارادایم رسیدیم، به این معنی که ارتش مقتدر افسانه‌ای روسیه که قدرت دوم نظامی دنیا محسوب می‌شد و به نوعی پرچمدار اون ارتش سرخ شوروی بود، مشخص شد که یک بدنه تهی و پوشالیه و بسیاری از ایرادها و مشکلات استراتژیک و مشکلات منبوط و حتی حمل و نقل رو از زمان جنگ جهانی دوم به اینور نتونستن برطرف کنن و این مشکلات همچنان وجود داره. خب در چنین شرایطی روس‌ها سعی می‌کنن به هر شکل ممکن وجاهت قانونی و بحث مشروعیت نظامی خودشون رو حفظ کنن. برای همین حتی اگه از کشورهای دیگه ایان، مثلا میدونیم که از ایران اومدن مثلا یک سری پهپاد خریدن، دارن موشک‌های زمین بالستیک میخرن نقطه به نقطه، موشک‌های زمینی نقطه به نقطه، و خب این یه مسئله‌ای که وجود داره، اما طبیعتاً نمیان این رو بیان کنن، به خاطر اینکه یکی اینکه برای اون متحد به اصطلاح استراتژیک خودشون مشکلی پیش نیاد، و دوم این که بگن ما همچنان اون قدرت رو داریم و در اون نقطه خاص ایستادیم. اما نکته خیلی مهمی که وجود داره اینجا این هستش که آقای پولیانسکی و به نیابت به نمایندگی از دولت فدراتیو روسیه دچار یک اشتباه بسیار بزرگی میشن اینجا، برای اینکه ببینید دارن با یک لحن تهدید کننده صحبت میکنن با شخص دبیر کل سازمان ملل و دفتر دبیر کل. یعنی اصلا مسئله هم یک ایراد اداری ایجاد میکنه، هم یک مسئله تا حدی شخصی ایجاد میشه، به خاطر اینکه ببینید این تهدید منجر به مصممتر شدن اراده سیاسی میشه. به خاطر اینکه تا الان بحث همیشه این بود، میگفتن که خب روسیه الان به اوکراین حمله کرده، اگه ما در مقابل روسیه نایستیم به زودی سراغ بقیه کشورها میاد، به زودی در بقیه خونه ها هم خواهد زد، و علنا دارن با این رویه این موضوع رو ثابت میکنن. و چه تهدیدی در چنته میتونن داشته باشن؟ به نظرم نکته مهمی که باید بهش برسیم این هم.